الله الرحمن الرحیم. و معنی فوق تجرد این است که نفس علاوه بر این که مجرد از ماده هست، از ماهیت نیز مجرد است، بلکه فوق این تجرد هم هست که در یک حد ثابت نیست. فرمودید به این که نفس در ابتدا بر اساس این که جسمانیت الحدوث است، ماده است، جسم نطفه است، اون استعداد در نطفه که شکوفا می شود می رسد تا به مقام تجرد برزخی. در تجرد برزخی از ماده ذاتاً مجرد می شود، برهنه می شه، اما در مقام فعلش نیازمند به ماده، در دیدن، در شنیدن، در این گونه از افعال، تا می رسد به سرحد تجرد عقلی. در تجرد عقلی ذاتاً هم مجرد از ماده هست و در مقام تعقل و عقل هم مجرد از ماده است، که در بالا هم داشتید که اونجایی که ذات نفس عقل و عاقل و معقول است، غنی است، بدن و آلات آن است، که دیگه در مقام تعقل انسان نیازمند به بدن نیست. منتها توجه داشته باشید که مراد از این که نیازمند به بدن نیست، نه این که بدن نداشته باشه، فقط در مورد خصوص تعقل نیازی به بدن ندارد. بدن داره اما نیازی بهش نداره. مثل این که در معراج بعضی از حقایق رو پیغمبر تلقی فرمودن، بدن میخواستن، اما بعضی از حقایق رو تلقی کردن، بدن رو نیاز نداشتن در تلقی اون حقایق، ولی بدن داشتن، که معراج هم معراج جسمانیه و هم معراج روحانیه، که نفس بی بدن نمیشه. هیچ موقع نفس بی بدن نمیشه، نفس بدن داره، منتها در بعضی از افعالش نیازی به بدن نداره، که بدن با او هست، با نفس بدن هست، اما بدن وقتی میخواد تفکر بکنه معانی کلی مرسلا دیگه نیاز به بدن نداره، نفس در اون مقام. خب پس در مقام عقل نفس تجرد برزخی داره، چی؟ تجرد عقلی، یعنی هم ذاتن از ماده مجرده، هم درسته که الان بدن مادی داره، اما در مقام فعل تعقل هم نیازی به ماده نداره. این میشه تجرد عقلی نفس. از این حد که بالاتر برویم، این رو تعبیر میکنن به تجرد از ماهیت نفس. تجرد از ماهیت نفس به این معناست که یعنی نفس در اون مقامی که در حد نطفه بود، استعداد در نطفه بود، مادی بود، محدود بود، بعد از این که تجرد برزخی رسید، در تجرد برزخیش هم محدود بود به یک حد خاص، که شما خواستید او رو تعریفش بکنید، تعریف میکردید، میگفتید نفس در تجرد برزخی حدش اینه که ذاتن مجرد از ماده است، اما در مقام فعلش نیازمند به ماده است. در تجرد عقلی هم باز برای نفس حد هست، درسته که ماده نیست اما محدود بودن هست. میگید باز نفس رو تعریف میکنید، میفرمایید که نفس اونیست که هم ذاتن مجرد از ماده است و هم فعلا و تعقلا مجرد از ماده است، یعنی در مقام تعقل. اما اینکه آیا تعقل نفس را در اون مقام عقل یک حد محدود هست یا نه، او فقط در اون مقام میتونه کلیات رو مثلا تعقل کنه، مثلا نفس میتونه با قوه عاقلش اشکال صور رو تعقل کنه، میگیم نه، دیگه در اونجا باید قوه خیال باشه، به وسیله قوه خیال ادراک میکنه. آیا نفس میتونه با قوه عقل بیاد مثلا ببیند، بشنود، ببوید؟ نه. میگید آقا اونجا رو باید از ناحیه حواس پنجگانه کار انجام بده. پس عقل در محدوده قوه عقل اگر هست، نفس در اون مقام باز محدود است به حدی که این حد او فقط در همون محدوده تعقل کدری کلیات و استنباط آراست. دیگه از این مرتبه که بالاتر رفت میشه مقام لایق فی نفس، یعنی مقام فوق تجرد نفس. ولذا نفس در مرتبه عقل حد دارد، در مرتبه برزخی بازم محدود است، در محدوده مادون برزخی بازم محدود است. اما از اون جهتی که نفس در هیچ حدی وای نمی ایستد، دیگه در اون بخش می شود بی حد. وقتی تجرد از حد پیدا کرد، دیگه میگیم آقا نفس در فوق مقام عقل نه تنها تجرد از ماده دارد، بلکه تجرد از حد هم دارد. ولذا در اون مقام نفس دو تا تجرد داره. حالا عنایت فرمایید که باز از همون پایین شروع کنیم. در مقام تجرد برزخی نفس، نفس فقط یک تجرد داره، تجرد از ماده در مقام ذات، اما نیازمند به ماده است در مقام افعالش. وقتی میرسیم به بخش عقل، نفس تجرد از ماده هم در مقام ذات داره و هم در مقام افعال، این دوتا. اما چه در تجرد برزخی و چه در تجرد عقلی، در هر دو جا نفس محدود به حد نیست، حد داره. ولذا نفس در تجرد برزخی و در تجرد عقلی از ماده مجرد هست، ولی از حد داشتن، محدود بودن مجرد نیست. ولی وقتی رسید به مقام فوق عقل، حالا هم از ماده مجرده و هم از حد مجرد است. اون وقت اسم حد رو چی میگذاریم؟ اسم حد رو، محدود بودن رو چی میگذاریم؟ میگیم ماهیت. پس نفس تا مرتبه عقلی هم وجودی دارد و هم ماهیتی دارد، منتها وجودش در مرتبه تجرد برزخی اینه که محدود هست و از طرفی هم ذاتاً ماده نداره، ولی در مقام فعل نیازمند به ماده است. در مقام عقل هم باز عقل وجود داره و نیز نفس ماهیت هم داره، یعنی حد هم داره، محدود هم هست، چون عقل او در یک محدوده خاصی ادراک داره. عقل او اونچنان وسیع نیست که بتونه تمام ادراکات قوای دیگر همه رو انجام بده. عقل هیچ موقع کار قوه باصره رو نمی کنه، کار قوه شامل رو نمی کنه، کار قوه خیال رو نمی کنه، کار قوه واهمه رو نمی کنه. پس با این حال که الان در مقام عقل نفس هم ذاتن مجرده هم فعلا مجرده است، ولی محدود به حد هست، لذا ماهیت داره. اما وقتی از مرتبه عقل که بالا رفت، دیگه هم از ماده مجرد ذات هم از ماده مجرد است در مقام فعل، و هم از ماده مجرد، یعنی هم از حد مجرد است که ماهیت هم دیگه نداره. حالا در اون مقام که دیگه ماهیت ندارد، حد ندارد، اونجا چیه؟ اونجا میفرمایید نفس دیگه وجود محضه، انیت صرف است. انیت یعنی همون وجود، وجود محض، انیت صرف است. عبارت دقیق بفرمایید. و معنی فوق تجرد این است که نفس علاوه بر این که مجرد از ماده هست، که چی بود مرتبه تجرد برزخی و تجرد عقلی، علاوه بر این که اون دوتا تجرد برزخی و تجرد عقلی رو دارد، فوق تجرد اینه که از ماهیت نیز مجرد است، دیگه حدم نداره. تا در سرحد تجرد برزخی و تجرد عقلیه حد داره، درسته که ماده رو نداره، وقتی از حد تجرد بالا رفت، فوق تجرد براش پیش آمده، دیگه الان نه تنها ماده رو هم مجرد شده، بلکه محدود بودن رو هم از محدودیت هم در آمده، حالا دیگه میشه بله نامحدود. یعنی علاوه بر این که مجرد از ماده هست، از ماهیت نیست مجرد است، بلکه حالا میخوام بالاتر بریم ببینید، بلکه از حد هم مجرده. عقلم خودش یک نوع حد بود، الان ایشون دیگه از عقلم آزاد شده، ولی اینا دیگه فرزانگیست، اینا دیگه دیوانگیست، منتها دیوانگی فوق عقل، نه دیوانگی مادون عقل. دیوانگی مادون عقل مذمومه که میگیم فلان کس دیوانه است، این بیچاره سرخیابون که عقل نداره. اما اون که آقا در الهی نام میفرماد که الهی دیوانگان از عاقلان سنگ خورن، نه از جاهلان، برای اینکه جاهل کاری به اون دیوانه نداره. به یک معنا این جاهل دیوانه با اون دیوانه فوق عقلم یک نحو مشابهتی با هم دارن، ولذا اینا اونا رو عقل سنگ نمیزنن. اینایی که عاقلن، عقل دارن، محدود به حدن، وقتی اون آقای فوق حد را بله بی حد را نگاه میکنه، او رو سنگش میزنه که آقا نه کار تو غلط اشتباهه، اینی که من میگم باید بکنی، اینی که گرفتاری پیش میاد. حالا میخوایم بگیم که نه تنها نفس را مقام فوق تجرد است. فوق تجرد یعنی چی؟ یعنی علاوه از این که ماده ندارد، حد هم ندارد. مراد از حد یعنی چی؟ میفرمایید ماهیت. حالا الان این اندازه را از لفظ ماهیت داشته باشید، بعد بیایم راجع به ماهیت و وجود ارائه تقدیم بکنیم که دیگه الان برای اولین بار بحث ماهیت و وجود پیش آمده که دیگه اوائل فصول هفشده گانه اول فصول الحکم فارابی و نصوص الحکم آقا که در دستتون داری دیگه اون الان به درد اینجا میخوره، منتها اجازه بدید حرفشو بزنید. مقام فوق تجرد نفس اینه که نفس علاوه از این که دیگه ماده هم ندارد، بلکه ماهیت و حد هم ندارد. خب حالا نفس همین مقداره، بلکه میخواد باز یه مرتبه باز نفس رو بالاتر ببره که نه تنها میگیم آقا عقل تجرد برزخی، نفس تجرد برزخی داره، بلکه تجرد عقلی داره، بلکه فوق تجرد عقلی داره، بلکه فوق این تجرد هم هست. الان این تجرد میزنید به کجای عبارت که میفرمایید تجرد از ماهیت نبود؟ اینا دارید؟ تجرد برزخی، تجرد عقلی، فوق این تجرد. فوق این تجرد یعنی چی؟ یعنی این که در این مرتبه فوق که وارد شده تو این مرتبه مثلا سوم، درسته؟ این مرتبه پایین ترش که تجرد عقلی بود ماده نداشت ذاتن و فعلا، اما حد نداشت، حد داشت، محدود بود. وقتی رسید به فوق تجرد، فرمودید فوق تجرد یعنی چه؟ یعنی این که ایشون علاوه از این که مثل این مرتبه ماده ندارد، بلکه حد این مرتبه را هم ندارد. پس مقام فوق تجرد به یک معنا میشه چی؟ یعنی تجرد از حد که معنا کردید. فرمودید معنای فوق تجرد اینه که یعنی در این مرتبه هم ماده رو نداره، هم مجرد از حده. خب حالا پس بگیم که نفس فوق تجرده، یعنی چی؟ بگیم نفس یعنی اون موجودی که انعاد داشته باشی، نفس یعنی اون موجودی که هم از ماده مجرد است که میشه مثل عقل، و هم از حد مجرد است که میشه فوق عقل. پس این اندازم بگیم باز نفس درست شده، کمال نهایی نفس بیان شد. میفرمایید نه. چرا؟ چون اگر این اندازم شما نفس رو تعریف کردید، پس نفس تعریف برداشته. بالا اینکه شما بالا فرمودید که نفس دیگه تعریف بردار نیست، پس نفس بازم محدود شده به حدی. چرا؟ محدودش اینه که میگیم نفس آقا مجرد هم از ماده است هم از ماهیت مجرده. میشود وجود صرف همین اندازه کافیه در نفس؟ میفرمایید نه، بلکه فوق این تجردم هست، یعنی از تجرد از حد هم باز بالاتره، بلکه فوق این تجرد هم هست. این تجرد منظور کدوم تجرد؟ همون تجرد بالاتر از عقل که من تا اون رو تعبیر فرمودید در عبارت به فوق تجرد. فوق تجرد یعنی چی؟ فوق تجرد عقلی، درسته؟ فوق تجرد عقلی یعنی چی؟ یعنی اون مرتبه‌ای که هم از ماده مجرد باشه و هم از حد مجرد باشه. پس الان فوق تجرد عقلی خودش یک مرتبه بالاتر شد تجرد، یعنی تجرد هم از حد هم تجرد از ماده، پس یک مرتبه بالاتر رفته. الان میخوایم بگیم باز نه خیر آقا، نفس این اندازه هم نیست، بلکه باز دوباره فوق این تجرد هم هست. فوق این تجرد یعنی تجرد فوق عقل هم باز مرتبه نفس نیست، که نفس از این تجرد فوق تجرد عقلی هم بالاتر. که چیه؟ و اونی که بگیم آقا نفس اصلا حد نداره، اصلا او رو محدود نکنیم. بگید نفس تجرد برزخی داره، حده. نفس تجرد عقلی داره، حده. نفس مجرد است از تجرد عقلی، بازم حده. پس چی بگیم؟ بگیم آقا نفس هیچ مقام معلومی نداره، بلکه فوق این تجردم هست. که چی باشه؟ این که به بعد باز فوق تجرد عقلی هم میخواییم باز بالاتر از اون بریم، که در یک حد ثابت نیست، بلکه اصلا نمیشه آدم نفس رو محدود به حد بکنه. اون وقت میشه همون فرمایش جناب صدر متعلین که ان النفس لیس لها مقام معلوم، نفس اون چیزیست که اصلا مقام معلومی نداره، که ایشون حدش چیه، تا کجاها میره، به چه اندازه، تا کجا و حتی و اینا نداره. حالا اینا آقا چه تعبیر میفرما؟ حالا اینا آقا تعبیر میکنن آقا هستیم که هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، حتی و الا و حد نداره، این میشه مقام نفس. اینا میفرمون این هم الان جام به لب آوردیم، بله، تا یک کلمه هستیم که هستیم که هستیم آقا رو ببینیم سرش چیه. بعد اون پایین میاد میفرماد پس نفس چیه؟ نفس وجود صرفه و انیت محضه. وجود صرف و انیت محضه یعنی چی؟ یعنی بر نمیداره. میخواد بگی یعنی این که کدوم حد حد نداره، یعنی مجرد از ماده نخیر بالاتر، یعنی مجرد از حد نخیر بالاتر، یعنی چه؟ یعنی در هیچ حد بای نستی، توقف نکن. میخوای نفس رو تعریف کنی در هیچ جا نباد بایستی، که او را حد ثابت در یک حد ثابت نیست. خب حالا اینی که از کدام علیه نفس فرمود عبارت خودشم یک فل جمله توضیح داره. تا کنون ادله اقامه کردیم که نفس ناطقه عاری از ماده و احکام آن است. این معنی تجرد اون بود که میگفتیم پس نفس مجرد، یعنی چی؟ یعنی مجرد از ماده. این یک نحو تجرده. پس تا حالا از جلد اول که شروع کردی گفتی نفس غیر از بدن است، بعد هم چندین دلیل آوردی که نفس مجرد از ماده است، شما فقط یک نحو تجرد رو برای نفس درست کردی. یا تجرد از ماده ذاتن بود میشد برزخی، ذاتن و فعلا بود میشد تجرد عقلی. پس تا حالا تا این درس صد یک نوع تجرد نفس درست شده بود با اون همه زحمت هایی که کشیدیم. تا کنون ادله قامه کردیم که نفس ناطقه عاری از ماده و احکام آن است. این معنی تجرد اون بود که می گفتیم نفس مجرد. تا حالا می گفتیم نفس مجرده، نفس مجرده، این معنا بود. حالا می خواهیم نه، یک تجرد دیگری هم براش درست کنیم که چی باشه؟ اکنون گوییم که نفس ناطقه مقام ذاتش فوق این تجرد است. فوق این تجرد یعنی چی؟ اون بالا معنا کردید به این معنا که که نفس علاوه بر این که مجرد از ماده است، از ماهیت نیز مجرد است. الان اینجا میگه چیه؟ اکنون گوییم که نفس ناطقه مقام ذاتش فوق این تجرد است که، حالا فوق این تجرد میخوایم معنا کنیم که او را ماهیت نیز نیست. یعنی علاوه از این که تجرد از ماده دارد، تجرد از ماهیت هم دارد. پس تا حالا اگه ما این گفتیم نفس مجرده، فقط اشاره به تجرد از ماده نفس داشتیم، هیچ موقع اشاره به تجرد از ماهیت نفس نبود. حالا اومدیم در درس ست تا اینجا این چند سطری تجرد از ماهیت نفس را هم خوندیم. حالا باز بفرمایید که آقا پس بگیم نفس اونیست که هم از ماده مجرد است و هم از ماهیت مجرد است، دو تا تجرد داره، باز قبول میکنید؟ بلکه میخواییم بالاتر بدیم. نه خیر، باز قبول نمیکنید، بلکه فوق این تجرد هم هست که حالا اونو چجوری معنا کنیم؟ که حد یقف نداره. بلذا حالا میگیم که مقام تجرد برزخی نفس، این باید خودش یه موضوعی بشه. حالا انشاءالله اینا تو معاصر آثار به لطف خدا جمع میکنیم، ولی اونجا اینها سیرش میان. تجرد برزخی نفس خودش یه بحثی داره، تجرد عقلی نفس خودش یه بحثی داره، تجرد از ماهیت نفس خودش یه بحثی جدا داره که از این تعبیر میکنیم به مقام فوق تجرد، یا تعبیر میکنیم به مقام تجرد از ماهیت. ولذا این خودش یه لطیفه، یه مؤثر جدا میخواد که مثلا تجرد از ماهیت نفس، نفس تجرد از ماهیت دارد، درون پرانتز تجرد از ماهیت داره یعنی چی؟ یعنی مقام فوق تجرد. یا بخوایم اینجوری بگیم که نفس مقام فوق تجرد دارد، یعنی چه؟ داخل پرانتز یعنی تجرد از ماهیت داره. این سه تا بعد میریم بالاتر، مقام لایقفی نفس. مقام لایقفی نفس، مقام لایقفی نفس یعنی چی؟ یعنی دیگه نگو که او از ماده مجرده، از حد مجرده، بگو اصلا حد نداره. مقام بیحدی نفس، مقامی که نفس در هیچ جا وای نیسته، توقف نکند اصلا. کجا میخواد بره؟ ایشون حرفش چیه؟ کجا میخواد بره؟ چنان که فرمودن نفس و ما فوق آن انیات محض و وجودات صرفا. نفس و ما فوق نفس که اینها موجوده، ولی انیات محض، انیات همون وجوده، انیات محضه و وجودات صرف هم خوبه. حالا باز خودش خودشه، نفس خودش خودشه. چیه؟ هیچی نمیشه او رو تعریفش کنید اصلا و ابدا. خب حالا از اینجا دیگه وارد در بحث ماهیت باید بشین، چون شما گفتیم نفس مجرد از ماده است. از درس 37 تا درس 44 راجع به ماده و صورت و ماده اولا و ماده ثانیه و صورت اول و صورت ثانی و صورهای آینده و بس صور جسمیه و صورت نوعیه و جنس و فصل و امثال اینها حرف زدیم. خب آقا ما اونجا متوجه شدیم که اگر به ما میخواید بفرمایید که نفس مجرد از ماده است، اصلا ماده یعنی چی که نفس ماده رو نداره؟ لذا یه 7-8 درسی در اونجا برای ما پیرامون ماده و خواص ماده و جسم و صورت جسمیه و هیولای اولا و هیولای ثانیه و اینها برای ما حرف زدی. بعد از اون در درس 45 به بعد اینا آمدید لطف کردید برای ما ادله اقامه کردید که نفس تجرد برزخی داره. بعضی از ادله تون هم میگفت نفس تجرد عقلی داره و مراد از این تجرد هم تجرد از ماده بود. ماده رو هم برای ما معنا کردید و فهمیدیم که تجرد از ماده یعنی چه. اما الان یک کلمه جدید آوردی، اینه که نفس علاوه از این که مجرد از ماده هست، مجرد از حد و ماهیت هم هست. خب لطف بفرمایید ماهیت یعنی چی؟ ما دیگه تو ماهیت رو تا حالا نخونده بودیم. حالا یه چند سطری در مورد ماهیت آقا حرف زدن، این معنای ماهیت از دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان اسلامی. و الا اگر ماهیت را بخواهید به دنبالش بروید که در علم کلام اگر ماهیت میگن یعنی چه و در فلسفه مشاء اگر ماهیت میگن یعنی چه، خیلی طول میکشه. فقط یک جمله عبارت آقا ماهیت در اصطلاح فلسفه مشاء رو بیان میکنه، بعد جمله های بعدی ماهیت در اصطلاح حکمت متعالیه صدر المتعلهین، و یک جمله آقا هم ماهیت در اصطلاح عرفانه. دیگه الان افتادیم وارد بحث ماهیت بشیم. حالا نمیدونم که باید چقدر این بحث رو دنبال کنیم، خیلی هم همین 5-6 سطره، همین بله از این صفحه تا صفحه بعدی تمام میشه، یعنی وسط صفحه بعدی تمام میشه، اما حرف خیلی داره. بله الان بحث ماهیت اگه بخواد به صورت یک معصر مثلا در بیاد، بله فکر میکنم که حدود 10-20 صفحه باید بشیم که اون حقایق بحث ماهیت پیاده بشه. خیلی هم بحث دامنه داریه. خیلی خوب، حالا همینجور عبارت رو میخونیم تیکه تیکه، عرایض تقدیم میداریم ببینیم که چی در میاد. حالا سر سر این مطلب را تازه، نفس مجرد از ماهیت است. ماهیت یعنی چه؟ و ماهیت جنس و فصل اشیا یعنی چیستی اونهاست که حدود هر موجود محدود است و در خارج وجودات محدودند که حاکی حدود اونها ماهیت اونهاست. این یک بحث میخواد. بعد اون ماهیت چون کلیست ظرف تحقق اون ذهن است، اون یه بحث دیگریه. اونم بحث ماهیته، منتها بحث ماهیت در اصطلاح در یک عبارت بالاتری. خیلی برگردیم به درس اول، باز دوباره باید ابتدایی بشیم، مبتدی. اگر درس اول دارید نگاه بفرمایید، حالا ذهن مبارکتون هست، فرمودید وجود است که مشهود ماست، ما موجودیم و جز ما همه موجودن، ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز وجود را نمییابیم. تا آمدید اینجا، این بود سخن ما در این درس و خلاصه این که جز هستی چیزی نیست و همه هستند و هر اثری از هستی است. اکنون در دنباله این درس یک فحص و بحث در پیرامون مشهودات خود به میون می آوریم که ببینیم کدام یکی از اونها اشرف از دیگران است، تا دانش پژوهان را چه؟ پس فرمودید یک قسم از مشهودات جمع، یک قسم از مشهودات ما که تا حدی حس و حد، اونجا هم باز لفظ حد آمده، بله تا حدی، اونجا دیگه وارد بحث نشدیم، کلمه حد رو دنبال نکردیم، آمدید گفتید که جمع تا یه حدی کمال داره. چیه؟ اینه که تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، اما به ظاهر هیچ حس و حرکت نداره، پس ایشون محدود به این حد. این یکی. آمدیم روی نبات، نبات چیه؟ ایشون دیگه مثل جماد اونجور بی حس و حرکت باشه نه، تا حدی حس و حرکت داره، رشد نمو هم میکنه، اینم یه جور. بعد آمدیم تا در مورد حیوانات، یه قسم دیگر اونها رو میبینیم که اونها رو حرکات گوناگون است و حس اونها به مراتب شدیدتر و قویتر از حس نباتات است و افعال گوناگون از اونها بروز میکنند و همه از اراده اونهاست که انواع حیوانات بری و بحری هم که اینم تا یه حدی باز میامد، من تا حد ایشون وسیعتر از حد نبات بود، حد نبات وسیعتر از حد بله جماد بود، تا میرسید به انسان، میگید انسانم بازی حد بیشتری داره. حد انسان چیه؟ اینه که نخیر تعقلم داره، ادراک کلیه. تا اینجا آمدید تو حد انسان ایس کردید. الان در درس اول انسان را میبینیم که جاهل داریم و عالمی. جاهل بالاتره یا عالم؟ عالم بالاتره. اشرف مخلوقات شد چی؟ عالم. این رمز کلید آخری درس اول میخواست این درس صد را اشاره کنه، که درس صد میخواد بگه که انسانی که ظرف علم است، علم محدود به حدیه، یا علم هر چه بروی بروی میروی. ظرف بعد بس مطابق با مظروف باشه دیگه. درس 26 یک چیزکی سی و سینا یک چیزکی حرفی زدید، کلو و آئن یزیق و به ما جوئله فی الا و آل این فنهو یتس او بهی. این آخر درس اول و اون درس 33 که اون حدیث رو خوندیم و اینها، اینا مثل این که خواستن زمینه رو به یک نحوی آماده کنن که اگر بحث درس صد آمد آقا بگه آقا فل جمله یه چیزهایی نیش قلمهایی قبلا زدیم و گفتیم، اما حالا بحثش فرا رسیده. حالا این از فرمایید میاد میفرمایید این جماده، اون نباته، اون حیوانه، اون انسانه. این حد داشته باشی در ابتدای درس اول فرمودید که هر چه که هست که چیه؟ وجوده. که خیلی، حالا سوال، این نبات وجود داره یا نداره؟ بله، النباتو موجودن، الجمادو هم موجودن، الحیوانو هم موجودن، الانسانو هم موجودن. پس همه در وجود داشتن با هم دیگر شریکن. اون وقت چطور شده که پس میفرمایی این نباته، اون جماده، اون حیوانه، اون انسانه؟ خب پس حالا که اگه اینجور شده پس بگو وجود و وجود و وجود و وجود. و این دیگه چیه که گفتی حیوان و نبات و جماد و انسان اینها؟ میگیم آقا به دلیل اینکه ما وقتی میخواییم بیایم وجود این را با وجود اون را در کنار هم که میذاریم، میگیم درسته که هر دوتا در بود و وجود داشتن با همدیگر شریکن، اما از وجود اون یک سری آثاری به وجود میآید و نشون میدهد که از وجود این یکی هم آثاری نشون داده میشه، اما این یکی به اون مقدار ایشون آثار ازشون صادر نمیشه. از اینجا میفهمیم که ایشون یک وجود محدودتری داره، این یکی مقدارش وجودش از اون چیه؟ بیشتره. چرا؟ برای اینکه شما نفرمودید که هر اثری هم که تحقق پیدا میکند از وجوده. در اونجا چی فرمودید؟ فرمودید خلاصه این که جز هستی چیزی نیست و همه هستند و هر اثری از هستی است. درسته؟ پس تمام آثار از کیه؟ از هستیه. درست دقت بفرمایید، تمام آثارم از هستیه. میایم این قسم رو میبینیم، این هستی رو میبینیم، ایشون آثاری که داره اینه که رشد میکنه. این اثر رشد از کیه؟ از وجود این جماده. نمو داره، رشد نمو، ولی حس و حرکت نداره. میگیم پس ایشون یک وجودی است محدود به این مقدار از آثار وجودی. روی لفظ دقت بفرمایید دیگه. حالا دیگه شأن شما عجل از اینه که جسارت بکنیم بگیم که آقا این حرفایی که الان داریم میزنیم بله نهایه خونده شد، منظومه، هدایه، اسفار و مثلا فسوس اینها و اشارات و فلان، چندین بار اینا درس و بحث گفته شد تا الان داره به این قالب در میاد. تا این قالب را آدم دقت بفرمایید که الان این قالبایی رو که دارم عرض میکنم بدید به دست یک آدم کارکشته ای، بله دیگه تصدیق میکنه که این قالبها چقدر زحمت کشیده شد تا در کتابها و اینا این قالبها به دست بیاد. چون گاهی آدم الان مثلا یه نفر بدایه رو خونده، نهایه رو خونده، منظومه رو خونده، اسفارم خونده، هنوز در بحث ماهیت و وجود گیره که بالاخره این ماهیت و وجود چی شده اینا؟ بله حالا عرایزی که داریم تقدیم میداریم دقت بفرمایید. اینها هم از برکت همین درس اول آقاست. اگر نبود عبارات آقا همچنان ما هم در بحث وجود و ماهیت همچنان آدم گیج و بیج بود. و این عبارت دادن، زبون دادن به بحث ماهیت و وجود در درس اول خیلی کار میرسه. برابر شما عرض نکردم درس اول که درس اول هم اول است و هم آخر. اون تا حالا میخواییم الان دیگه در سیر کمالات انسانی داریم به آخر میرسیم، یعنی آخر و بی آخر. باز میبینیم برگشتیم به همون درس هم. خب میفرمایید این جماد، این جماد، این قطعه آهن، این جماد، حیوان، اونم نبات درخت، اونم چیه؟ حیوانه. اینم جنابالی اینجا نشستی انسان. از کجا میفرمایید که آقا اون دست پایین تر از نباتن؟ نباتات دوباره ضعیفتر از حیوانن، حیوان ضعیفتر از انسانن. از کجا این تشخیص رو دادی؟ و حال این که اگر روی اون جمله اول درسی معرفت نفس پیش می آمدید، می گفتید هر چه که می بینیم وجوده، ما وجودیم، جز ما همه وجودن، غیر ما همه وجودن، آیا شما در اون که مشهود ما وجود است، ما جز وجود نمی بینیم، جز وجود نمی یابیم، ما موجودیم، غیر ما موجودیم، آیا میتونستید در اون عنوان موجودیت در اونجا میتونستید بگید که پس ما قوی هستیم، حیوانات از ما ضعیفتر، حیوانات قوی هستند، نبات از او ضعیفتر، نبات قویه، جماد از او ضعیفتر؟ میشد از دو سطر اول اینو در بیارید؟ از دو سطر اول درس اول میشد اینو در بیارید؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه آقا ما در سطر اول فقط خواستیم راجع به وجود و موجودیت اشیا حرف بزنیم که هر چی میبینیم وجوده. الان زمین وجود نیست، آسمان وجود نیست، این برق وجود نیست، اون حیوان وجود نیست، اون آب، اون دریا، اون جنگل، اون حیوان، این ستاره ها، اون کهکشان، خدا، عقل، ملائکه، اینا وجود نیستن؟ میفرمایی همه وجودن. در این عنوان موجودیت می شود بفرمایید که بله، حالا این که وجوده پس یعنی این مقداره، این پس نداره. نمیتونید بفرمایید این مقداره. چرا؟ برای این که آبم میگه من وجودم، خدای تبارک و تعالی میگه من وجودم، هر دوتا در موجود بودن با همدیگر شریکن. بله یه بحث میتونستید بگید، بگید که آقا آب که میگه من موجودم در مقابل خدا، یعنی این وجودش مال خودش بوده یا دیگری بهش داده؟ ایشون میگه نه خیر، این وجود مال خودم نبود، به من داده اند. پس فرق بین جنابالی با خدایی که میفرماید من وجودم چیه؟ میگیم اینه که این وجود رو نداشت یافت، اما اون وجود رو داشت و از خودشه. فقط یه فرقی که میتونید بین وجود بودن او و وجود بودن غیر او درست کنید، همین اندازه است که بگید آقا اون وجودش مال خودشه، اینا وجودشون مال خودشون، همین اندازه، به ذات و بالعرض همین مقدار. اما با صرف موجودیت که اینم وجوده، اونم وجوده، اونم وجوده، میتونستیم بگیم که این جماد محدود به این حد، اون نبات محدود به اون حد، میتونستیم هم چرفی بزنیم؟ نه. فقط یه مطلبی داشتید در همین درس اول، این که هر اثری که صادر می شود از وجود صادر می شود، درسته؟ خیلی. حالا این یکی رو می بینیم، می بینیم ایشون هم میگه من موجودم، اون یکی رو می بینیم موجودم. چند تا موجود الان، حالا دیگه تلخیص میکنیم، چند تا موجود الان درست کردیم؟ این یک وجوده جمال، اونم یک وجوده نبات، اونم یه وجوده حیوان، اونم یه وجوده انسان. این چهار تا وجود درست کردیم. آیا میشه گفت که اینها در این که موجودند جماد ضعیفتر از نبات و نبات ضعیفتر از حیوان و حیوان ضعیفتر از انسانه؟ نخیر. جناب عالی چی وجود داری؟ بله. وجودت از خودته؟ نه. کیه؟ دیگری به من داده. پس اینم میگه من وجود است از غیر. جناب عالی حیوان تو وجود داری؟ میگه بله. وجودت از تو؟ نه. از کیه؟ از غیره. پس تو هم وجودت بالعرضه؟ بله. پس این دوتا با هم دیگر هر دوتا در بالعرض بودن شریک. جناب اون نبات، حیوان تو وجود داری؟ بله. وجودت از خودت؟ نه. از دیگری؟ بله. پس با این تو با اینا شریک. انسان تو هم وجود داری از دیگری، بله، پس با اون ستا شریکی. پس بازم میشه گفت آقا چون اینها وجودشون از غیر است، پس این پایین تره، اون یک کمی بالاتره، اون یک کمی قوی تره، اون یک کمی قوی تره. نه، نمیشه اینجوری، هم نمیشه تشخیص میده کی ضعیفه، کی قویه، کی اقواست، بله کی قوی تر از همه است، بازم نمیشه. پس چیکار باید بکنی؟ میاید میگیم آقا ما میایم آثاری که از این چارتا صادر میشود، این آثارشون رو ملاحظه میکنیم، ببینیم که آثار کی بیشتره و آثار کی کمتره. حالا میایم میگیم که آقا ایشون که جسمم داره، ایشونم که جسم داره، ایشونم که جسم داره، ایشونم که جسم داره، پس آیا میشه گفت که این چارتا در جسم داشتن با هم دیگر، این جسم داشتن باعث شده که نبات جماد ضعیف شده، نبات قوی شده، انسان حیوان قوی تر و انسان قوی تر، بازم میشه در این بگیم؟ نه خیر، اینم نمیشه. بگیم آقا چون اینها حجم دارن، وزن دارن، رنگ دارن، شکل دارن، به این جهاته که ما میتونیم بگیم که این ضعیف، اون قوی، اون فلان. اگه این باشه، یه وقتی یکی سنگ حجم داره 10 متر در 10 متر، یکی نبات یک بوته است، بله 2 سانتی قدش، یکی هم حیوانه مثلا فوق قدش باشه 2 متر، یکی هم انسان فوق قدش باشه 1 متر و نیم. حالا پس روی این اگه بگید آقا این چارتا چون رنگ دارن، چون جسم دارن، چون حجم دارن، چون وزن دارن، چون شکل دارن، چون قامت دارن، پس این ضعیفه، اون قویه، اون چه؟ اگر اینه پس کوه دماوند که از همه قوی تره، که با این که چیه؟ جماده. پس چرا میفرماید کوه دماوند که جماده این ضعیفه؟ بعد این بوته درخت، این بوته مثلا فرض بله و علف، ایشون با این که بله 1 سانتی قدرشه، ایشون باز از دماوند قوی تره. چرا؟ چون ایشون میگه من نباتم. نبات، نبات رو فرمودی از انسان، از جماد قوی تره دیگه، در درس اول نفرمودید؟ بعد میان کیش اینها درخت به این بزرگی، دماوند به این عظمت، یه دونه پشر میاریم جلوشو میذاریم، میگیم آقا ایشون میگه من حیوانم و من از اینا قوی ترم، از اینها بالاتر. نه یه حیوانی به نام فیل رو میاریم اینجا، نه هنگ دریایی که کشتی رو میتونه زیر رو کنه، ایشون میاریم اینجا. دماوندم هست، درختم هست، دماوند بیچاره ضعیف، درخت بیچاره باز از او قوی تره ولی باز ضعیف، نهنگ از این قوی تره. بعد یک آدم فسقیدی به نام انسان 1 متر و نیمی رو میاریم کنار نهنگ و درخت کذایی و دماوند میذاریم، میگیم ایشون باز از همه قوی تر. چرا؟ چون جسم دارنه، چون رنگ و حجم و وزن و بو و طعم و اینا دارنه. اگه اینا باشه که پس بگیم هر کسی جسمش بزرگتر قوی تره، هر کی جسمش کوچیکتره اون ضعیفتره. پس چرا فرمودید که یک پشه از کوه دماوند قوی تر، از درختم قوی تره؟ برای چی؟ میگیم خیلی خوب آقا ما بیاییم آثاری که از این جسم صادر میشود را با آثاری که از این جسم صادر میشود را با هم بسنجیم، ببینیم که این آثارشون کدوم بیشتره. کوه دماوند جنابالی جسم داری، بله اینو قبول، ما اینو معیار بزرگی نمیدونیم، این معیار قوت نیست، اما جناب کوه دماوند جنابالی غیر از جسم و حجم و رنگ و وزن و اینها، شما هیچ حس و حرکت هم دارید؟ میگه نه خیر، ما همین کوه دماوندی، او پدر جد شما ما را همینجور دیده، من همینجور بودم که بودم. میگیم پس ببخشید، مثل اینکه شما اینقدر قوی نیستی، اگه داشتی چرا باید حس و حرکت نداری؟ خیلی میایم دنبال یه بوته علف، علف 1 سانتی 2 سانتی 1 متری 10 متری 1000 متری. آقا جنابالی چطور؟ شما رو میذاریم در کنار کوه دماوند، شما هم که جسم دارید داری، ایشون هم داره همه چی رو دارید، شما چطور؟ ایشون میگه آقا من حس و حرکت دارم، اما حس و حرکتم اونجور قوی نیست، ولی نسبت به کوه دماوند حساب بکنیم، آثار وجودی درخت رو، نبات رو که میبینیم، میبینیم که ایشون حس و حرکت داره، نمو داره، رشد نمو، تولید مثل هم داره. از کوه دماوند چیزی به وجود میاد؟ نه. اما این درخت چطور؟ بله آقا خرما میده، میوه میده، گلابی میده، بله انگور میده چه؟ پس رشد و حرکت داره، نمو هم داره، تغذیه هم میکنه نه یا نه؟ کوه دماوند یه ریشه داره که آب بگیره، خاک بگیره، هوا بگیره نه؟ اما این درخت چطور؟ آب رو میگیره، هوا رو میگیره، تغذیه هم میکنه، تنمیه هم میکنه، تولید مثل هم داره. خب حالا آثار وجودی ایشون بیشتره یا آثار وجودی کوه دماوند ایشون؟ پس کوه دماوند که جماده شد ضعیف و این یکی شده از او قوی تر. میام راجع به حیوان. جناب حیوان پشه، جناب والی چطور؟ میگه آقا من علاوه از این که رشد نمو دارم، علاوه از این که تولید مثلم دارم، من رو میبینی؟ میبینم، میشنوم، لمسم میکنم، میچشم، میام روی خون تو اینجا بدن. آقا این چوب رو بله بخور. میگه این مزه نداره، اینجا این خوبه، این خونه، این چقدر به به و این چقدر مزه داره. پس چیه؟ لمسم داره، قوه چشایی هم داره که میاد خون جنابالی رو میخوره. پس آثار وجودی ایشون الان بیشتر شده یا آثار وجودی اون دو؟ حس و حرکت هم که داره، رشد نمو هم که داره، تغذیه هم که میکنه، بله چشایی این هم که داره. حالا ایشون قوی تری یا اونا؟ میگیم آثار وجودی ایشون بیشتر است از آثار وجودی اونها. میایم به جنابالی انسان. شما چطور؟ تمام اونا رو من دارم، من یه چیزی دارم که اینا ندارن، ادراک کلیات میکنم، استنباط آرا هم دارم، ایشون چطور؟ اینا ندارن. پس من از همه اینا قوی ترم. خب حالا اینت فرمویی، این آثار به ما نشون میدهد که وجود جماد یک وجودی است که یک محدودیت خاص دارد و وجود نبات گرچه با وجود جماد در وجود داشتن با هم دیگر شریکن، اما این آثار نشون میدهد که وجود نبات مقداری از وجود نبات جماد وجودش قوی تر است. آثار حیوان هم نشون میدهد که وجود حیوان از اون وجود دو قوی تره. آثار وجودی انسان نشون میدهد که پس انسان وجودش از هر دو بیشتره. تا میرسیم به بالا میبینیم آقا انسان باز یک اثری داره که اون اثرش را از وجود هست، اما هرگز نمیشه در هیچ حدی آدم اینو محدودش کنه، بگیم اون چه مقداره دیگه، مقدار نداره، اون مقدار نداره. خب حالا پس جماد رو میگیم هم وجود دارد و هم این وجودش محدود به حدی است که از اون وجودش تعبیر میکنیم به بود. از اون محدود بودن وجودش تعبیر میکنیم به چیستی او، به حد او، به ماهیت او، به ماهیت او. پس الان جماد وجودی دارد و ماهیتی، ماهیتش جدای از وجودشه؟ نه، ماهیتش همون وجودشه، اما نه اینکه یعنی وجود ماهیت باشه. میگیم چون وجودش محدود به حدیست، اون حد بودن وجودشو میگیم ماهیت. عرض کردم آقا این اصطلاحاتی که الان داریم میگیم جان به لب آمده تا این مقدار درست بشه، خداییش جان به لب آمده تا این مقدار درست بشه. چون وجودش محدود به حدیست، شما در مقام ذهن میایید میگید که وجودش یکی، حد بودن وجودش یکی دیگر، اما متن خارج بروید میگید او وجود محدود است که از وجودش بود را میگیرید و از محدود بودن وجودش حد را انتزاع می کنید، که وقتی حد را انتزاع کردید، این حد انتزاع شده از این وجود در خارج می شود جنس و فصل در ذهن شما. اجازه بدید تا اینجا بمونه که دیگه جلسه بعد اینو دنبالش کنید. الحمدلله.